أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو بحث میکنم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره دهم و انشاءالله آیات بعد از آن است. این آیه رو در نوبت قبل قسمتی اشاره کردیم. فرمود همان اون کسانی که کفر ورزیدند بی نیازشون نمی کند اموال و فرزندانشون از خداوند و همیشان و اولئک هم وقود النار و اینها فروزینه جهنم و آتش قهر الهی خواهند بود. فرمود ان الذین کفروا، استنظار دارید واژه کفر و اصطلاح کفر در قرآن معانی متفاوتی دارد و به بیان کفار در کلام الهی مراتبی. گاهی بحث کفر، کفر جهودی و انکاری است نسبت به تمام مبانی خلقت و آفرینش، یعنی ذات باری تعالی. این همان کفری است که ممکن است ما از اون تعبیر به کفر مادی یا در عصر و روزگار خودمون مثلا مبانی ماتریالیست رو یاد کنیم. نشانه این کفر رو در قرآن میبینیم. کسانی که میگفتن انهی الا حیاتون الدنیا، چیزی نیست جز همین زندگی، و ما هم میآییم و میرویم، نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، چیز دیگری هم جز دهر وجود ندارد. اون چه هست؟ ماده است و زمان، روزگاران. به همین خاطر این جماعت رو در کلام عرب در طول تاریخ دهری یا دهری، در نسبت درست دهری یا دهری و دهریون می گفتن. این اصطلاح رو در علم کلام زیاد می شنوید که دهریون مثلا فلان کس ابن عبل اوجاع دهری، یعنی همون مارکسیست، یعنی کمونیست، با همون اصطلاحی که امروز به کار می بریم. این یه نوع کفر بوده است که قرآن این رو مخاطب قرار می دهد. گاه نوع دوم کفر، نه کفر انکاری و جهودی نیست، کفر در مقام الوهیت خداوند نیست، کفر ربوبی است، یعنی این که پذیرفتن خالق وجود رو، الله رو، اما برای خدا نقشی در آفرینش قائل نیستند. اینها کسانی هستند که رب الارباب رو اتخاذ کردند. اینها الههای خودشون رو مستر امور عالم میدانند، کار رو به دست بتان سپاردند، به دست معبودهای فرضی و خیالی خودشون از جن و انس، از جماد و نبات و حیوان میپندارند. این یه نوع کفر است که این هم همان کفری است که مشرکان جزیره العرب گرفتار این نوع کفرند. اینها کفر ربوبی دارند، در ربوبیت خداوند سبحان منکرار و منهدانند. این نوع دوم کفر است. نوع سوم کفر، کفر به اصل نبوت پیغمبر مکرم اسلام بود، یعنی اینکه ممکن است اون مبانی قبلی رو پذیرفتند اما نبوت پیامبر رو نمیپذیرند. این اصطلاح کفر رو گاه در مورد اهل کتاب ملاحظه میکنید، یعنی خداوند به کسانی که تابعان موسی و عیسی هستند به این زبان کافر میگوید. اینها رو نباید با هم یکی دانست. اگر به یهودی و مسیحی در قرآن اطلاق کفر میشه در مواردی، این یعنی کفر به نبوت پیامبر اسلام. این به معنای کفر به الوهیت خداوند نیست، این به معنای کفر مسئله معاد و پایان انسان ها نیست. این اصطلاح کفر با اصطلاحات قبلی متفاوت است که این رو در مواردی در قرآن میبینیم. در شرایطی که نبی مکرم زندگی میکنند تمام این کفرها دیده میشود. ان الذین کفروا میتواند هر سه این کفر باشد. ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. حالا اون چه اینجا به ذات باری تعالی مطرح میکند شاید به بیان بنده به نوعی یک کدی رو حضرت حق نشان میدهد و بازگو میفرماید. اون این است که خیلی از موارد علتهای کفر رو اگر ریشه یابی کنید علت مادی است. حالا چه اون کفر اصلی، چه کفر بعدی، چه این سومی که اشاره کردم که بیشتر شاید در اینجا مد نظر باشه، خود این مسائل مالی و اقتصادی عامل این قضیه بود. یعنی انسان هایی که حساب و کتاب می کردند اگر به دامن دین بیایند، اگر نبوت پیامبر بپذیرند، مسئولیت هایی بر دوششون میاد، اینها ناچارن خیلی از مسائل اقتصادی رو قبول کنن، تن بدن. به نوعی حقوق و حدودی در مال و ثروت اینها ایجاد می شود، دیگه از اون آزادی و راههای اقتصادی به در میان، نمی توانند هر گونه که خواستن سیاست گذاری کنند. بالاخره اون کسانی که در جبهه ایستادند و مبارزه میکنند و دفاع از اینها به خاک میکنند فرزندان همینها باید باشند. ممکنه فرزندانشون از دست بدن، اموالشون به مخاطره بیفتد. پس بهترین راه این است که صورت و مسئله را حذف کنیم، اصلا به طور کلی ایمان رو زیر سوال ببریم، به اعتقاد نداشته باشیم. این یه خطی بود که در همون زمان در ظهور اسلام هم بود، است در دولت‌های پیشین انبیاء الهی هم، یعنی در ظهور و بروز این نبوت ها هم مشاهده می شد، امروز هم وجود دارد، فرقی نمی کند. کما اینکه ملاحظه می فرمایید در باور به معاد هم خداوند همین بحث رو مطرح می کند. بعضی از انسان ها بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل عیان یوم القیامه. وقتی که انسان می خواهد پیش روی خود رو باز کند و تمام زشتی ها رو آزادانه و به اختیار انجام بده و هیچ احساس خاصی نداشته باشد، یکی از راه‌ها اینه که بگوید حسابی از بیخوبان وجود ندارد، کتابی نیست، حسابی نیست، حشری کجا، معادی کجا، این مسائل کدام است. از بیخوبان انکار اینها و حسب این صورت مسئله بهترین راه است برای جماعتی که یه تناسودگی پیدا کنند و خودشون رو در یه حاشیه امنی از این مسائل بدانند. اینها رو قرآن ریشه‌یابی می‌کند، گهگاه مطرح می‌فرماید خداوند سبحان. در اینجا هم بحث همین است. فرمود کسانی که کفر می‌ورزند خیلی از اینها به خاطر تکیه بر مال و اولاد است. اما لن تغنی اموالهم ولا اولادهم، دقیقا المقابلت و به نقیض المقصوده. وقتی عرض می کردم در اسلام خداوند یک قانونی دارد، این سنت الهیست، در اسلام هم دیده میشه در قوانین اسلامی، المقابلت و به نقیض المقصود. از هر کجا که انسان میخواد سوء استفاده کنه قانون همونجا مقابلش رو سد میکنه، پدر رو از بین میبرد که ارثش رو زودتر ببرد، ممنوعیت ارث میاد. نوعاً از همون جایی که بحث سوء استفاده از شریعت از همون جا پیشگیری می کند و مقدم می دارد و از همون طریق ضربه و لطمه می بینند انسان ها. اینها تکیه بر اموال و اولادشون می کنند و به خاطر حفظ و صیانت این موقعیت های خودشون تن به دیانت نمی دهند، دیمان رو نمی پذیرند، انکار نبوت می کنند، انکار شریعت می کنند. اما این مال و این زر و زور که یکی نماد اون مال و دیگری فرزند است، نمیتواند اینها رو بی نیاز کند، نه در دنیا نه در آخرت. اون نوبت اشاره کردم این شیوه سخن گفتن کار فیلسوفان نبوده است، کار عارفان نبوده است، کار تئوریسین های نظری و فکری بشر در طول تاریخ نبوده که اینطور صحبت کنند، بگن ان الذین کفروا لن تغنیه، یعنی با قاطعیت. همونهایی که میخواستن مدینه فاضله بسازن، از آکادمیای افلاطون بگیرید تا فیلسوفان امروز از زمان ما تا پایان تاریخ ها، وقتی نگاه میکنید اینها به قاطعیت و به این جرأت و جسارت نمیتوانن سخن بگویند. احتمال و اگر و مگر در گفته های فیلسوفان و صاحب نظران علوم اجتماعی موج میزند. اینها یه ذریب احتمالاتی رو بازگو میکنند و پیشبینی میکنند برای تخلف نظریاتشون، یه فرضهایی رو، یه احتمالاتی رو. اما قرآن به قاطعیت سخن رو مطرح می کند. خداوند ان الذین، به درستی که همان اون کسانی که کفر ورزیدن، لن تغنیه، اونم با لن نفی تعبیدی، نفی قطعی بی برو برگرد، هرگز نمی تواند اینها رو بهرمندشون کند و بی نیازشون کند و بی حاجتشون کند. گمان میکنند اینها این اموال و اولاد میتواند نیاز اینها را به معنای واقعی در دنیا و آخرت منهای خداوند بدون رشته اتصال اینها به خدا برقرار کند. مالی که متصل به حق نباشد، فرزندی که متصل به حق نباشد، و بال آدمیان خواهد بود نه بال آدمیان. خب این نکته رو اشاره کردیم به اجمال که در اینجا میبینید اموال رو بر اولاد مقدم میدارد خداوند سبحان. این به دلیل مسیر بحث است، چون نوعا هنگامی که بریدگی از خداوند پیش میآید روابط انسانی هم زیر سوال میره و اینها سردتر خواهد شد. تکیه بر مال بیشتر میشود. در یه فضایی که ایمان باشه روابط انسانی مستحکم تر است. این نکته ظریفی است که عرض میکنم. در فضایی که ایمان موج میزنه روابط انسانی مقدم بر روابط اقتصادی است. اون اصول اجتماعی انسانی تعیین کننده خط مشی مسائل اقتصادی خواهد بود. اما در یه فضای سرد و تاریکی که در اونجا ایمان و معنویت حاکمیت نمی کند، اونجا سرمایه است که حرف اول رو میزند، مال است که حرف اول رو میزند، نه عواطف، نه روابط، نه اصول اجتماعی، نه تعاملات انسانی. لذا اینجا که بحث کفر است، خداوند الذین کفروا لن تغنی اموالهم ولا اولادهم. اینجا خداوند مال رو مقدم می‌دارد، چون بالاخره اونجا که ایمان نباشد طبعا مال وفای بیشتری می‌کند تا فرزند. اونجایی که ایمان باشد باید فرزند رو چشم و چراغ دانست. در فضای زندگی همراه و مشهون با ایمان است که فرزندان می توانند بهترین ثمرات برای والدینشون باشند. اون فرزندی که با ایمان تربیت می شود بالاترین سرمایه پدر و مادر است، عالی‌ترین میراث جاودانی است که از این پدر و مادر باقی می مانند، خود اون و آثار اون. اما هنگامی که اون ایمان نباشه و اون تربیت در پناه ایمان نباشد، دیگه باز بدونید مال وفای بیشتری از فرزند دارد. به مال بیشتر میتوان تکیه کرده. جمله‌ای رو قدیمی های همین شهر و دیار میگفتن، میگفتن پول لایکفن بهتر از فرزند چه، حالا اون ضرب المثلش بماند، یه چنین چیزی رو میگفتن. در این شرایط بله دیگه ممکنه تکیه بر مال بیشتر باشد و کار به اونجا میکشد که در دنیا و در آخرت این چنین هست. نه در دنیا تزهل کل مرزعت اما ارزعت، این روابط سیر سال می رود. حتی فرزندان شیرخوار رو هم مادران رها می کنند هنگامی که به سختی قیامت می رسد، ارتباطات قطع می شه. باز تکیه بر مال رو خداوند اینجا به این جهت مقدم می دارد. فرمود اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا و اولئک هم وقود النار، این کافران وقود نارند. واژه وقود را یه التفاتی بفرمایید، بر وزن فعول است. ما یه فعول داریم یه فعول داریم در استعمالات عرب، وضو دارید و وضوع دارید. عمل این طهارت شرعی شما انجام میدید وضو است، اما اون آبی که با اون طهارت شرعی رو به دست میارید نام اون وضوع. وضوع وقتی دم افطار میشود و بالاخره مایلید که افطار کنید و وقت گشودن این روزه است، اون خرمایی، اون آب گرمی که به وسیله اون روزه رو به اصطلاح میشکنید و فطور میکنید فطور است. فطور ما یفتر به، اونی که با اون روزه رو میشه کافن. بزن فعول جنبه اسم حالتی دارد، ابزار رو میرساند به نوعی. وقود و نار، نه وقود، اینها وقود نارند. وقود ما یتوقد به، آن چه با آن آتش افروخته میشود، یعنی منبع انرژی، یعنی سوخت های فسیلی، یعنی سوخت هسته‌ای. وقود منبع انرژی است، آنچه به وسیله اون آتش افروخته می شود، گرما گرفته می شود، شعله گرفته می شود، انفجار می آید، این میشه وقود. خود کلمه وقود. و این عجیب سخنیست که خدا در اینجا به کار می برد عزیزان. این کافران وقود نارند. اگر نار الهی و جهنم الهی می سوزد، از اینها می سوزد. از چی اینها می سوزد؟ از تفکراتشون، از اعمالشون، از خصلت‌های کافران است. سوخت جهنم، عوامل سوخت جهنم نیستن مگر خود این کفرهای مملو در فکر و در عمل کافران به انسان‌های این چنینی. اینها که من به انرژی هم قهر خداوند معنایی ندارد مگر همین، اینها عامل قهر الهی هستند. وقود و نار، اینو گاهی در جاهای دیگه هم در قرآن می‌بینیم، گاهی به تعبیر حسب و جهنم. حسب در مشعر، یک قسمتی از مشعر رو که حاجیان سعی میکنن ریگ بردارند و آماده بشن که انشاءالله بتوانند در منا شیطان رو هدف گیری کنند، وادی المحسب. اونجا وادی محسب است، یعنی جایی که حسب جمع میکنن، حسب و جهنم. اون ککهای جهنم، اون سنگهای اصلی که تو کوره بلند جهنم میریزند، همین هاند، همین کافرانند. دیگران هم از این کفر ائمه کفر در جهنم میسوزند. خیلی تعبیر عجیبی است، هم حسب، هم حطب، حطب هم وقود. این سه تعبیر رو قرآن در مورد کافران به کار میبرد. پس خود جهنم از اینها آتش میگیرد. البته این جمله رو اهل دل میفهمند که وقتی فرمود و اولئک هم وقود النار، نه اینکه فردا در جهنم اینها عامل افروزش جهنمند، همین الان جهنمی در درون دارند، همین الان دارند میسوزند در قهر الهی. یا میفهمند یا نمیفهمند، یا درک میکنند که در وجودشون چه ناآرامی و آتشی است، یا این رو التفاتی ندارند. فرمود اولئک هم وقود النار کدعب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. خب بعد از این کلی که بیان فرمود، یه مصداقی رو قرآن اشاره میکند به ادامه آیات. این ان الذین کفروا که گفتیم که این عده و عده و این سرمایه به کارشان نمی آید و این زر و زور گره گشایشان در دنیا و آخرت نخواهد بود، نهایتا مانند دعب آل فرعونند. کلمه دعب اون عادت مستمره رو میگن، اون رویه ثابت بین گروه و جماعت رو میگن، مانند همون رفتار و شیوه و سنت هایی که در زندگی آل فرعون بود. این یه نمونه عالی از این مثال. و الذین من قبلهم، و کسانی که قبل از اینها بودن با همین شیوه، که کذبوا به آیاتنا، اینها ناباور بودن، کافران به آیات الهی بودن، فاخذهم الله بذنوبهم، خداوند اینها رو به قدرت و اقتدار گرفت اما به علت ذنوب خودشان. این قهر الهی برخواسته از اون اشتباهات و خطاهای خودشون بود. این رو خیلی باید ما تحمل کنیم عزیزان. کار به جایی میرسد که بعضی از صاحب نظران میگن هیچ چی نیست تو دنیا جز اعمال انسان، میگن همه چیز اعمال ماست، دنیا رو اعمال ما چهره میدهد، دنیا رو اعمال ما عوض میکند، و این رفتارهای انسان هاست که همه چیز رو می سازد، جهنم می سازد، بهشت می سازد، قهر می سازد، لطف می سازد، همه چیز از نفس عمل برمی خیزد. یه اصالت عمل فراگیر رو در ساحت قرآن عده معتقدن و می بینن، و بعد وقتی که این عمل رو ارتباطش رو با فکر و ایمان و اندیشه ی انسان می بینیم، قضیه خیلی جدیتر و زیباتر میشه که این اندیشه و عمل، ایمان و عمل است که همه چیز رو اصلا میسازد، در وجود و در هستی زیبا میکند، زشت میکند، رحمت میآورد، قهر میآورد. و این بسیار نکته عجیبی است که در لابلای آیات دیده میشود. و الله شدید العقاب، خداوند اگر به عقوبت بنشیند شدید العقاب است و عقوبت او سنگین است. و الله شدید العقاب. پیامبر قل للذین کفروا، دقت بفرمایید اینجا مشاهده میکنید که خداوند به خاتم انبیا محمد مصطفی خطاب میفرماید که پیامبر بگو. استنظار دارید خود قل وقتی که در قرآن گفته میشه یه نوع احساس میشود که تثبیت مقام نبوت است. یعنی وقتی شما به کسی گفتید بگو به دیگران، این میشه چی؟ میشه واسطه پیام شما، این یعنی پیامبری. خود کلمه قل وقتی پیامبر گفته میشه، یعنی اون جایگاه نبوت تثبیت میشود و با یه صلابتی پیامبر این سخن رو میگوید. و باز جالب، اگر بعد از فعل قل یعنی دستور به گفتن حرف لام بیاد، حرف لام در کلام عربیان یعنی گفتن چهره به چهره. قل للذین کفروا، برو مقابل بگو پیامبر، برو رو در روی این جماعت بگو قل للذین کفروا. از این لام یه به اصطلاح ادبی مشافهه، یه خطاب چهره به چهره و یه فیس تو فیس رو میبینیم و میشنویم. قل للذین کفروا، بگو به این کفار، ستغلبون و تحشرون الی جهنم. این آیه شریف است، آیاتی است که یه دنیا تقویت و امید رو در دل مؤمنان زنده میکند. به نوع این مثل اون آیات سوره مبارکه صف و بعضی از آیات دیگه قرآن است که خدای سبحان اشاره میکند که والله متم نوره، خداوند نور خود رو اتمام میکند. ولو کره الکافرون، ولو کره المشرکون، این نوع آیه این چنین است. بگو پیامبر به کافران ستغلبونه، این سین نشانه سرعت و زودی است، به زودی مغلوب خواهند شد. و تحشرون الی جهنم، و محشور خواهند شد به سوی جهنم. میدانید کلمه حشر رو گاهی اشاره کردیم، حشر به راندن و حرکت دادن است که تمایلی ممکنه در اون نباشه. محشر رو که محشر میگوین چون حضور در محشر میل خیلی ها نیست، میترسن، نمیتوانن، حساب ها پیش رو دارن، مشکلاتی پیش رو دارن. حشر به معنای گردآوری همراه با شدت و حدت و قدرت و ممکن عدم تمایل باشه. فرمود ستغلبون و تحشرون الی جهنم، اینها مغلوب میشوند، پیروزی در کارشون نیست و حشر خواهند شد الی جهنم. و بئس المهاد، به این جهنمی که خدا میگوید بئس المهاد است. از واژه جهنم وقتی نگاه میکنیم و دقت میکنیم، چیزی که بیشتر میبینیم اگر این فرضیه درست باشه که گمان میکنم شاید بهترین احتمال در واژه جهنم همین باشه، که جهنم کلمه پارسی است نه کلام عربی، یعنی جهنم از اون واژگانی است که غیر منصرفه، میگیم الی جهنم. دوستان اهل ادب میدونن وقتی کلمه غیر منصرف شد در خیلی از موارد این عربی نیست، این عربی نیست، این کلمه این غیر عربی است، عجمی است و احتمالاً این جهنم همون چهنام است، چهنام بعد میشه جهنم بعد میشه جهنم، این یه کلمه پارسی است. وقتی خود این واژه رو میشنویم، چیزی که به ذهن میاد سقوط، انحطاط، هلاکت، تیرگی، ظلمت، خود اینها در این کلمه دیده میشه، در چهنام، چهنم در این واژه مشاهده میشه. الی جهنم، اینها حشر داده میشوند به سوی جهنم. و بئس المهاد، بعد یه جمله ای رو قرآن اشاره میکنه، و این بد مهادی است. استعاره در کلمه مهاد از همون ماده مهد میاد، از همون ماده گاهواره، از همون ماده تمهید. مقدمه کتاب رو در کلام عرب تمهید میگویند، چون اون مقدمه ذهن شما رو برای ورود به کتاب آماده میکنند. اون چند سفر رو که میخوانید بعد متوجه میشید نویسنده چه میخواهد بگه، چه مقصودی داره، چه شخصیتیه، بخشای این کتاب چیست. این میشه تمهید، جایی رو که آماده میکنند. و بئس المهاد، این کافرین بد جایی رو برای خودشون آماده کردن، مثل اینکه ما در حال آماده کردنیم، بالاخره از الان در حال مهادیم و در حال تمهیدیم تا چه چیزی رو تمهید کنیم برای خودمون. برمیگردیم به همین بحث قبلی، تمام اعمال ما تمهیدی است. از صبح امروز، این دوم ماه آذر 85، هر کاری کردیم تمهید کردیم، یه فردای دیگه‌ای رو برای خودمون ساختیم، مکان دیگری رو برای خودمون آماده کردیم. خوب اون یا بد اون گردن خود ماست، دست خود ماست، عمل خود ماست و اون چه رفتار کردیم، و از اون هم نمیتوانیم بگریزیم. و کل انسان نظمناه طائره فی عنقه، و این تو گردن ما آویخته است اون چه عمل کردیم تا اون چه به سوی اون باز کردیم. فرمود و بئس المهاد، و این بد مکانی است که اینها پیش بینی کردن. خب حالا به دنبال این یه باز نکته دیگری رو و گزارشی رو قرآن بازگو میکنند، و بعد از اونم یه مباحث جدی تریش کار ببینیم تا کجا میرسد سخن. قد کان لکم، از این کلیاتی که به شما گفتیم یه نمونه اگر بهتون نشون بدیم بد نیست تو این صحنه ها ببینید. قد کان لکم آیتون فی فئتین، برای شما یه آیه و نشانه ایست در دو فعه و دو گروه. من یه توضیح کلمات رو بدم. کلمه آیه هر کجا به کار برده می شود، از اون شکوه به چشم آمدن تا چیزی به چشم نیاید اون را آیه نمی گوین. آیه اصلا یه نشانه ایست که اینو می تونیم مثلا معادل ساین بدونیم، یه نشانه ای که خودنمایی می کند، خودش رو نشان می دهد. این رو می توان آیه گفت. به ساختمان های رفیع و بلند آیه می گویند. وقتی به چشم خیلی میان این رو میگن آیه. به یه پیام جدی و خیلی مهم آیه میگویند. خود واژه آیه شکوه عجیبی دارد. فرمود قد کان لکم آیتون، برای شما یه آیه است. این آیه دیگه آیه قرآن نیست، این آیه که خدا میگوید. این کدومه؟ همینی که عرض کردم، یه نشانه کاملا هویدا و آشکار. چیست؟ فی فعتین. این نشانه رو میتونید تو این دوتا گروه پیدا کنید. فعتین کدوم دوتا گروه؟ کجا رو خداوند بازگو میفرماید؟ فعتین از ماده فعه، کلمه فعه یعنی گروه، اما این بر گروهی گفته نمیشه. ریشه این از ماده فعی می آید. اگر دقت بفرمایید، وقتی خورشید صبحگاهان میتابد، سایه ای که تشکیل میشه از اول صبح، این سایه ای که در شرق رو به چیه؟ کوتاه شدن و جمع شدن است. از اون طرف هنگامی که خورشید برمیگردد به طرف مغرب و غروب، سایه ای که در شرق رو به چیه؟ رو به طولانی شدن و بلند شدن است. به سایه ای که تا ظهر وجود دارد، اینا زیبایی های کلام عربه، به سایه ای که تا ظهر وجود دارد ظل میگن. اما ظل سایه ای که چی میشه؟ بالاخره کوتاه میشد. ولو میگیم خدا سایه جمعاری رو مستدام بدارد، ادام الله ظلکم، ما میدونیم شوخیست، بالاخره این سایه خواهد رفت. میدانیم این ظل رو ما میگیم، اما ظله، ظل چی میشه؟ ناپایدار است، بالاخره میرود. به اون سایه‌ای که جمع میشه ظل میگن، به سایه‌ای که پهن میشه فیع و افیاء میگن. فیع اون سایه است که پهن میشود، گسترش مییابد. فعه از این ماده میاد. به گروه‌های میگن که اینها دامنشون در حال وسعت. قد کان لکم فی فعتین، این کدام دو گروهند؟ الان میبینید که خداوند معرفی میکند این گروه رو. این دو گروه متاع کفر و دین بی مشتری نیست. گروهی این، گروهی آن. پسند این که توقع ما داشته باشیم این دو گروه رشد نکنن، هر دو رشد میکنن. فرمود فی فعتین. کدام فعتین؟ فی فعتین التقطا. فعتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره. این نمونه و آیه‌ای که براتون داریم میگیم، این دو گروه هن که یک گروه تقاتل فی سبیل الله التقطا، اینا تلاقی دارن، با هم برخورد دارن، اما یک گروه تقاتل فی سبیل الله، اینها میجنگند، مقابله میکنن، مبارزه میکنن به جدیت، اما اینها فی سبیل الله هم در راه خداست حرکتشون و هدفشون. میدونید واژه سبیل الله خیلی واژه زیبایی است. اینی که در باب زکات کلمه سبیل الله اگر وجود نمی داشت، در مصارف زکات خیلی دستامون بسته بود، اما با واژه سبیل الله هر کاری رو و هر سرمایه گذاری رو شما بفرمایید از باب زکات که این فائده الهی برای دین خدا و مردم داشته باشه، این میشه مصارف زکات، چون کلمه سبیل الله اینجاست. و اصلا اینکه این تعمد وجود داره در راه خدا، در قرآن بیشتر موارد شما چی رو به کار میبرید؟ نمیگه طریق الله، نمیگه صراط الله، اما بیشتر سبیل میاد. چرا؟ چون سبیل در کلام عرب به راه گسترده پرپهنا میگویند. و نکته جالب اینه که در راه خدا شما یه وسعت و پهنایی میبینید که تزاحم در رهروی به راه رهروان وجود ندارد. یعنی چه؟ یعنی شما تصور بفرمایید یه کمربندی 100 متری رو با چند باند عجیب، حالا دارد این کامیون 18 چرخ گرفته از این لاین و این خط رو داره میره، این ماشین نمیدونم کوچکتر داره این کامیونت کوچکتر این رو میرد، حالا اون ماشین معمولی عرض به خدمتون اون تیز رو هم گرفته از اون، همه اینا میتونن برن، تزاحمی هم ندارن. اما اون راه های تک خطی رو که میبینید، وقتی میرسن دم گردنه، اون ماشین 18 چرخ جلو رو گرفته از پشتش نگاه میکنید، یه قطار شطور 20 تا ماشین موندن پشت سر این دو گردنه که میخوان بیان بالا، راهشون رو بسته است و سد کرده است. اما تو اتوبان این خبرها نیست، تزاحم نیست، اونی که تند میره خواهد رفت. اونی که میان روست اون هم میرود، اونی که کند روست اون هم خواهد رفت. راه خداوند اینطوره، به همه گونه میتوان این مسیر. عالم هم میرود، جاهل هم میرود، شاب جوان هم میرود، میان سال هم طی طریق میکند، پیرمرد هم از آذران راه خودش در این مسیر میگیرد. سبیل الله یعنی این، یعنی پذیرای همه است، نه تزاحم است نه درگیری است در این. یه راه گسترده پرپهنا که با هر گامی با هر قدمی با هر نامی میتوان در این وادی حرکت کرد و خوشبختانه همه اینها هم در پایان به مقصد میرسند. حالا یا دیرتر میرسند یا زودتر میرسند، یا نفس زنان میرسند یا کم نفس میرسند، بالاخره این سبیل الله است و این زیبایی حرکت به سوی خدا است. این پهنای گستردهی که خدای سبحان همه بندگان خودش رو با هر رنگ و جنسی در این سبیل جا میدهد و به محضر میپذیرد. فرمود اینها گروهی هستند که تقاتلوا فی سبیل الله، اینها در راه خدا حرکت میکنند. و اخرى کافره، گروه دومی که مقابل اینها همون گروه ان الذين كفروا هستند، این مثال برای اون همون کافران. اخرى کافره، گروه کافر. بعد يرونهم مثلهم رأی العين، خیلی نکته زیبایی رو قرآن مطرح میکنه. بعد يرونهم، میبینند ایشان این گروه آن گروه را دو برابر. کدوم گروه رو میبینند؟ این آیه شریفه همینجا عرض کنم، عمده مفسران این نظر رو دارن و درست هم میگن که این آیه یه اشاره ایست، یه تکمزرابی است به ماجرای بسیار تعیین کننده بدر در تاریخ اسلام. این همان ماجرای سنگینی است که چون اولین برخورد بین پیامبر اسلام مسلمانان و مشرکان بود و کافران بود، خیلی تعیین کننده بود. و این رو خوندید، حالا از باب تذکر عرض میکنم خدمت عزیزان، میدونید که در اون نبرد خیلی نابرابری بود. یعنی شما استعزار دارید 7 تا 9 شتر پیامبر دارد در اون میدان، 2 تا اسب دارد، یکی مال سعد معاذ است، یکی مال ابی مرسد است، 2 تا اسب دارن، 7 تا شتر دارن، 80 دانه شمشیر، 7 تا زره. این کل سلاح پیامبر اسلام است. 313 تا یاران پیامبر با 80 تا شمشیر میخوان با این 1000 مرد جنگی تا دندان مسلح به جنگن، همشون سوارکار، همه فارس، همه مسلح، تابون دندان از مکه به این قصد بیرون آمده و تمام وجودشون سراپا در زره های جنگیشون و آماده نبرد و مهیا و مسلح. حالا با این صحنه ببینید، وقتی اون جمله زیبای پیامبر کنار این کشته های 14 گانه ایستاد، 14 تا شهید دادن دیگه در جنگ بدر، از اون طرف 70 تا کشته مشرکان دادن. بعد زملوهم به دماهم، این جمله در تاریخ ماند، وقتی پیامبر فرمودند زملوهم به دماهم، اینها رو در خونشون کفن کنید، این کشته های ما رو، زملوهم به دماهم، اینها رو در خونشون کفن کنید که خون اینها آبروی اسلام خواهد بود. و اون جملات زیبا و برخورد شکوهمند پیامبر با این کشتگان وادی عشق در حافظه تاریخی ماند و نقش عظیمی که اون ماجرا داشت. تو اون ماجرا خیلی حرف و حدیث هست عزیزان، و خیلی از رازهای اسلام رو خدا در همین ماجرای بدر در سوره مبارکه انفال به رخ می کشد و مطرح می کند. تو اونجا ما 2 تا جمله متناقض داریم به ظاهر در قرآن، که اینم از اون مواردی است که بعضیا اشاره کردن. آیه اینجا رو ملاحظه فرمایید، خدا میگوید یرونهم مثلیهم، این 2 احتمال دارن، یعنی که خدا میگوید مسلمان ها تو اون ماجرا، شما که در فی سبیل الله میجنگید و اون گروه کافرتون، ما کاری کردیم که یرونهم، یعنی دیدند کافران مؤمنان را دو برابر، مثلیهم یعنی دو برابر دیدند اینا رو، دو مثل دیدند اینا، دو برابر دیدند. خب بعد این بزرگ دیدن موجب شد که چه بشن؟ اونها تضعیف بشند و موجب شد که اونها بترسند از مسلمانان و اینطور. اما از اون طرف در سوره مبارکه عرض به خدمتون انفال، نه یکی دیگه از سور مبارکه قرآن، خداوند میگه ما اینها رو به شما رو به چشم اینها کوچک نشان دادیم، یا قللکم، خدا شما رو کوچک نشان داد، اینا رو کم دیدن شما رو، یه حالت تناقضی بین این دو حرف دیده می شود. اگر معنای آیه این باشه که الان عرض کردم، این حالت دوگانه ای دیده می شود. این خیلی زیباست، خیلی لطیف است. ببینید از بیرون عرض می کنم، اگر خیلی ملموس و عرفی بگم مطلب رو، بالاخره اگر دو کشتیگیر می خوان مقابل هم بایستن، اگر از مقابل و حریف بت ساختن در نظر این اولی قبل از مسابقه، گفتن که این چنین است اون چنان است، میزند میکوبد، این سری به 3 ثانیه نمیدادن به 6 ثانیه تمام رقبا رو این ضربه کرده است، یه خم دو خم کرده است، میان کوب کرده است، چه میکند فلان میکند، این شش نمیدونم شگردش اینو نمیدونم فرکلندون میکنه، اگه شروع کردن این حرفا رو گفتن نیم بنده خدا جرئت نمیکنه پا رو دو شک بگذاره دیگه اصلا. از اون طرف اگر گفتن این حریف چیزی نیست، این عددی نیست، این دشمن نتوان ضعیف و زبون و بیچاره شمرد، اگر از اون طرف باز گفتن این عددی نیست، کسی تا که رفت رو دو شک هنوز به خود نیامده، بینه بین آسمان و زمین داره دست و پا میزنه، الغوث الغوث خلص نامن النار یارب، تا اومد با این تمام شد کار، اینم نمیشه. اینجا یه سیاستگذاری دقیقی وجود داره. قبل از مقابله دشمن رو باید بزرگ دید، قبل از شروع کار باید حریف رو جدی و واقع گرایانه و بیشتر از واقعیت پنداشت. یعنی بگن این جدیست، این حریف اینطوریست، مراقب باش، جدی باش. اما وقتی دست در گریبان آمد، وقتی دوال کمر به تعبیر فردوسی گرفته شد، وقتی دیگه شاخ به شاخ شدن به تعبیر امروزی اهل کشتی، وقتی اینها چنین حالتی داد، اینجا دیگه نباید حریف رو بزرگ دید، اینجا باید حریف رو کوچک دید. در حین مبارزه باید حریف رو کوچک دید، اما قبل از اون نمیشه کوچک دید. اگر کوچک ببینید آمادگی مقابله نخواهید داشت. این نکته‌ای بود که در این دو آیه دیده میشه خداوند بازگو میکند. دشمنان اسلام وقتی که برخورد با مسلمانان کردند، در اون لحظه اول خدای سبحان کاری کرد که اینها به نظرشون عددی نیامدن، گفتن این مسلمان ها چیزی نیستن، اینا که عددی نیستن، اینها رو که ما یه ضربه زدیم تمام کار، ما با این عده و عده که داریم چیزی از اینها نمیماند الان. بذار غرور مستانه پیروزی وجودشون رو گرفت و با اون قدرت سعی کردن که بیان به صحنه و چنین عمل کنند. اما وقتی اومدن تو صحنه قرار گرفتن، یرونهم مثلیهم، بعد خداوند به قدرتی، خداوند به نصرتی، این مسلمانان رو در نظر اونها بزرگ، سنگین و قدرتمند جلوه داد، در حدی که صحنه رو باختن و واگذار کردن. این ببینید دقیقا اون نکته‌ای که عرض کردم، اینجا عکس اون نسبت به تأیید مسلمانان دیده شد. اونها اول گمان کردن اون غرور مستانه گرفت، چون که اینا چیزی نیستن، عددی نیستن، این 313 تا پابرهنه اومدن از مدینه بیرون، ما الان به سه شماره کارشان میکنیم، کلکشون تمام میکنیم. اما وقتی اومدن تو صحنه، دیدن اینا دانه خرما رو میندازن بالا تو دهانشون، حمله میکنن به سوی قله پیروزی، اصلا باکی چیزی ندارن، ابایی ندارن، باکی نمیکنن، فقط منتظرن که اشاره کنه پیامبر. با این وضعیت دیگه یرونهم مثلیهم رأی العین، به چشم می دیدن که اینها چه شیرانی هستند، اینها چه قوتی دارند و چه قدرتی دارند، عقب نشینی می کردن، عقب نشینی می کردن. این یکی از نصرت‌های الهی بوده است عزیزان، همیشه که خداوند، خود پیامبر این جمله رو داشتن، در مورد مؤمنان هم این هست، در مورد مؤمنان این هست. یکی از اون 5 نکته‌ای که خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علی محمد مطرح فرمودن که خداوند به من داده است، یکی این بود که نصر تو به رعب، از من خدا در دل دشمنانم یه رعبی میافکند، یه هیمنه ای و یه هیبتی و یه شکوهی خدا به من میدهد که از جهت روانی در اینها تأثیر میگذارد، نگاه اینها و زاویه دید اینها تحت شعاع قرار میگیرد. این به اهل ایمان هم داده میشود، اونها که یقاتلوا البته فی سبیل الله، وقتی مسیر سبیل الله باشد، اخلاص در راه خدا باشد، خداوند کم ما را هم بزرگ نشان میدهد، زندگی شما هم شکوهمند دیده میشود، شخصیت شما هم فراتر از آنچه هست خداوند اون را نشان خواهد داد به دیگران و بدخواهان. و این تأیید الهیست. الان ادامه آیه مشاهده می فرمایید، فرمود والله یعید و به نصرهی من یشا، خدا هر کرا که بخواهد به نصرت خودش تأیید می کند، به پیروزی دادن از سوی خودش مدد می کند. یا اید و اید یا اید و تأیید از ماده عید یعنی قوت، ذل عید یعنی دارای قوت. این رو در آیه شریفه داریم. والله یعید و خدا تقویت می کند به نصرت و نصر از سوی خودش من یشا، هر کسی را که بخواهد. از آیه دو تا نکته دیگر من سریع تجمز رابی استفاده کنم بد نیست. فرمود قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم. مشخص میشه که کفار مستقیم به جهنم میرن دیگه، اینا واسطه بین ندارن دیگه، اینها حد وسطی نیست که اینها بوس شامه اینها بخواد شفاعتی بشنود، یه ایستگاه میان راهی ببینند ابدا، مستقیم به جهنم الهی میروند، مستقیم به قهر خداوند پا میگذارند. از خود آیه صریحا استفاده میشه. صد تقلبونه و تحشرون هم اون مغلوب بودن کفر را در نهایت در قبال ایمان خدا در اینجا تضمین میکند. صد تقلبونه این وعده به شکل وعده الهی خداوند مطرح میکند. دنیا آخرت هم ندارد، کلیست و فراگیر است. فرمود الی جهنم و بئس المآب در آیه قبلی. اینجا هم یه نمونه اینی رو مطرح کرد، قد کان لکم آیتون فی فئتین، اشاره کردم اینا فئن. بالاخره کفر کار خودش میکند عزیزان، ایمان کار خودش میکند. امروز عزیزی جوانی سؤالی رو مطرح میکرد، بالاخره سؤال جالبه، حالا برای گاهی این ذوق ها هست الحمدلله در خیلی از جوانهای خوب ما. گفت میشه کسی امروز شیخ مفید بشه؟ آیا میشه کسی امروز؟ یا اینا اسطوره بودند، اینها در دل تاریخ بودند، اینا تکرار نمیشن، آیا اینطور از این خودم چرا نشه؟ همان گونه که امروز اسباب انحطاط برای انسانها فراوان است، هزاران برابر مانند عصر شیخ، هزاران برابر اسباب کمال هم امروز مهیاتر است از 500 سال قبل، از 1000 سال قبل. واقعا این واقعیتیه. ما به این قضیه التفات نداریم. من گاهی خدا میداند در عالم خلوت خودم یه احساس مسئولیت عجیبی به این حس میکنم و احساس شرمساری نسبت پروردگار. یه وقتی این جمله شیخ انصاری تو گوش من زنگ میزنه همیشه، که در کتاب رسائل که مهمترین تحقیقات و اصولی مرحوم شیخ انصاری بوده که بعد از او همه اومدن این کتاب رو شرح کردن، بسط کردن، بررسی کردن و مهمترین سنگینترین درسهای علم اصول در حوزه‌های علمی است. یه وقتی من این رو درس میگفتم به این خط رسیدیم، یا تو خوب زمان تحصیل همین ذهن مشغول ما رو ذهن رو مشغول کرده بود وقتی به این خط رسیدیم، و اون خاطره شیرین محضر مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه که وقتی شیخ میرسد بحثی رو میخواد مطرح کنه، میگه ولیتنی ای کاش حضرت نیل عده، ای کاش کتاب عدت الاصول شیخ طوسی بود پیش من، من نگاه میکردم بعد اظهار نظر درستی میکردم، اما این کتاب رو من ندارم چه بکنم؟ این رو اونجا مطرح میکنه شیخ انصاری 130 سال 140 سال قبل تو حوزه نجف اون مرکز علم، میگه من ندارم این کتاب رو. الان شما به تمام مدارس علمی این شهر مشهد که برید این کتاب تو قفسه اتاق طلبه هاست، عدت الاصول تو تمام کتابخونه های این شهر که کتاب های علمی دارن عدت الاصول هست، سه جلدی، چهار جلدی، چاپ زیبا، تنقیح عالی، منظم. البته خب متاسفانه لایه آنگاه باز هست، اما باز نمیشه لایه کتاب متاسفانه. شیخ انصاری ندارد این کتاب را، اما الان هرچه بخواهید حضرات دارند. به عنوان نمونه عرض میکنم الان مینشینی، اشاره میکنی، وارد میشی، امکانات برات از همه دنیا مهیا، دانشگاه مجازی، برو وارد شو، ارتباط پیدا کن با تمام مراکز علمی دنیا، برو وارد شو توی نمیدونم آمازون، بعد ببین هر چی میخوای در بحث مدیریت هست یا نیست، برو وارد شو ببین، چشم دل باز کن که جان بینی، آن چنان دیدنی است آن بینی، تمام این امکانات در اختیارت. حالا یه کمی اسم رو اشتباه بزنم، اون دوست عزیز گفت که من با کسی چت میکردم میخواستم اسم بزنم علی، بعد کمی کم زدم اشتباه زدم، بالاخره یک اسی هم اومد و بعد دیدم او داره با ما حرفای عاشقانه میزنه، خیال کرده ما مثلا آلیسی مثلا فلانی مثلا. حالا گاهی کمی اینو کم و زیادش بکنید، بعد باز از اون طرف چشم دل باز کن که جان بینی، باز میبینی. این دنیای امروز ماست، یعنی امکان برای انسان شدن، عالم شدن، به اوج قله کمال رسیدن بسیار زیاد، امکان انحطاط، سقوط، نیستی، نابودی بسیار زیاد. دو طرف هست، هم این است و هم آن است. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن بسندن. فئه اینم در حال رشد است، اونم در حال رشد است. رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. هم اون متاعش عرضه می کند، هم این متاعش عرضه می کند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. تا انتخاب ما چه باشد عزیزان، تا ما از این بهره ها کدوم رو استفاده کنیم و حظ این رو ببریم، بالاخره اون توانمندی رو داشته باشیم. دوست عزیزی اشاره میکرد واقعا خب بالاخره رو این کیبورد شما این کلیت ها رو دارید، 34 تا میزنید فلان اینا، اما یک کلید رو میزنید تمام اون چه با این 34 تا نوشتید همه چی میشه؟ همه رو دلیت میکنید، تمام محو شد. الان این روزگاره میشه با یک کلید همه چی رو محو کرد، چه مثبت چه منفی. چنین موقعیتی رو خداوند در اختیار بشر قرار داده است و این شرایطی است که به سادگی نمیتوان به آن نگاه کرد. خداوند توفیق بده انسان قدر این عصر و زمان رو بدونه، در اینه که میگه آه روزگار بدی است، روزگاری ما در اون، وقتی میگفت کسی ما در اون آخر زمان گرفتار شدیم، در کجای آخر زمان گرفتار شدیم و چنان و چنان، در این حال این طرف قضیه رو نگاه کنید که کجای این شرایط، کجای این موقعیت، کجای این امکانات برای پدران ما بود، برای پیشینیان ما بود. و این عنایت عظیم شما اینجا نشستید، دارید در شهر مقدس مشهد بحث میکنید، سخن شما رو عرض به خدمتون اون سوی دنیا به راحتی میگیرن، در اون خونهشون نمیدونم ضبط میکنن، سیو میکنن، فلان میکنن، چه میکنن. خدا کی این امکانات رو به بشر داده بود؟ والله اکبر. این هر که بامش بیش برفش بیشتر، مسئولیت رو هم بیشتر میکنه. فرمود این اگر در سبیل خدا باشد، تو قاتل و فی سبیل الله، اونگاه کار به اونجا میکشد که شوکت و عشمت بیاد. اتفاقا تو این مقابله ای که هر دو دارن روش میکنن، اگر سبیل، اینو میخواستم بگم که این بحثو گفتم، اگر سبیل الله باشه زور و قدرت اهل ایمان دوچندان اهل کفر خواهد بود، اما شرطش اینه که سبیل الله باشه، اخلاص در کارشون باشه. تو قاتل و فی سبیل الله و اخلا کافره قد یرونهم مثلیهم رأی العین. بعد اینها با دو قوت، با دو شدت، با دو نیرو وارد می شوند و والله یعید من نصره من یشا، به خدا هم تأیید می کند و تقویت می کند. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. در این آیه و اشاره‌ای که کردیم هر آینه عبرت هایی است برای اولی الابصار. می توانید از این دو گروه عبرت کنید. اینو همیشه گفتیم، عابر میگید گذرگاه عابر پیاده، یعنی میخواهد از این سو به اون سو برود. از یه ماجرایی وقتی شما نکات زیبای اون رو گرفتید اومدید برای خودتون، این میشه عبور. لعبرتن، شما از این آیه بیاید تو زندگی خودتون نقب بزنید، از اون زمان به این زمان نقب بزنید، از اون زندگی ها به این زندگی ها، و بعد میبینید اگر اول نبسار باشیم چه حکمت های خدا بازگو میکند. اینن همون من، خدا همون خداست، قوانین آن هم همون قوانین، ما انسان ها هم همون انسان ها. لعبرتن لأول الابصار. حالا از اینجا دیگه بحث فوق العاده زیبایی مطرح میشه انشاءالله هفته آینده. زینا للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. بسیار بحث مهم و تعیین کننده است که انشاءالله نوبت آینده باید با دوستان عزیز در میان بگذاریم. خدای سبحان دلهامون به نور جلال و جمال خیش منور و مزین بگرداند، دلهای ما رو بیشتر با کلام خودش و عترت نبیش پیوند بدهد، دست ما از دامن قرآن و عترت در دنیا با کوتاه نگرداند.